أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا بصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعضت اتمام ادله توحید و همچنین ضرورت وحی و نبوت و مسئله معاد عنایت فرمودن. مسئله معاد که مسئولیت را به همراه دارد، از مهمترین عوامل اصلاح اخلاقی جامعه است، زیرا وقتی جامعه معتقد شد هر عملی زنده است و انسان در برابر هر عملی مسئول است، قهرن مواظب خود خواهد. در آیه 84 فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهیدن، و منظور از امت خصوص مؤمنان نیستن، بلکه کسانی هستند که پیامبر به طرف اونها مبعوث شد، خواه اونها قبول کرده باشند خواه نکوب، به دلیل اینکه فرمود ما به کفار اذن اعتذار نمیدیم. معلوم میشود که پیامبر شاهد اونهاست، اونها رو به محکمه عدل الهی دعوت میکنند، بازخواست میکنند و مورد اعتراض قرار میگیرند. این که فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهید ثم لا یؤذنوا للذین کفروا ولا هم یستعتبون، معلوم میشود که امت اعم از اهل ایمان و غیر ایمان. در این آیه محل بحث، یعنی آیه 88، فرمود که کفار دو قسمند، بعضی ها فقط زالن، بعضی هم زالن هم مزل. الذین کفروا یک، و از قد و عن سبیل الله صد با صاد، یعنی منصرف کردن، راهزنی کردن، جلوی دیگران را گرفتن. و صد و عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، اینا عذابشون مضاعف است. اصل اولی که حاکم بر همه مطالب است عدل خداست، چه که در سوره بارگه کهف فرمود ولا یظلمو ما یظلمو ربک احد. از در جزا هم در آیات فراوان آمده است که جزاء سیئتین سیئتون مثلها. در باره حسنه فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، وگرنه در باره سیئه مکرر فرمود جزاء سیئتین سیئتون مثلها، نه زائده بر او. در باره حسن است که من جاء بالحسنه فلو خیر منها یک طایفه، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها طایفه دوم. مسئله جریان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله اونم طایفه سوم. ولی در باره کیفر و عذاب کفار و منافقان برابر با عدل الهی عمل می شود یک. آیه سوره کهف که ما یظلم ربک احدا هر گونه اضافه عذاب را نفی میکند دو. آیه سوره مبارکه نبأ که فرمود ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. با این جمله به پایان برسد که جزاء وفاقا. این جزاء وفاقا در قرآن کریم یک بار ذکر شده است، اونم درباره خصوص کفار و منافقان امثال این هاست. طب اهل جهنم است، اهل جهنم است که جزایشون معادل با کارشون است، وگرنه اهل بهشت جزایشون از آف میتواند باشد، ده برابر میتواند باشد. بله، تو اون مسئله که اجازه عذرخواهی نمیدن ولی کفار یا مشرکان حرفی دارن، عذری دارن، جوابهایی مطرح شد که سه جوابش در بحث دیروز اشاره شده است که این یا مربوط به تعدد موقف هست، یک، یا اختلاف افراد است که بعضی ها صلاحیت اون را پیدا نمی کنند، بعضی صلاحیت اون را پیدا می کنند، دو، یا اگر حرف نمی زنند حق حرف ندارند، نسبت به خدای سبحان حق حرف ندارن، وگرنه نسبت به یک دیگر سخن میگوین. سه، وجوهی برای جمع این چند طایفه ذکر شد که سه وجهش در بحث دیروز گذشت. خب این که در چرا؟ این اون که اجازه عذرخواهی بنا داده نشد، که اینا گفتن ها اولای شرکا، اونا فکر میکردن که دلیلشون رو دارن اقامه میکنن در محکمه شهادت، اونجا که باید شاهد حرف بزنن، دیگه متهم ساکت است، برای اینکه متهم با اون اعمالش حاضر شده. اما اونجا که هنوز محکمه شهادت به پا نشده، اینا وقتی که مشرکان بت‌ها را دیدن، معبودها را دیدن، به خدای سبحان عرض بکنن که اینها شرکای ما هستند، که دو وجه در این باره گفته شد. یکی این که یا طمعشون این است که ما از قداست اینها استفاده کنیم، در صورتی که فرشته ها یا قدیسین بشر را بپرستن، یا غرضشون توجیه کار خودشون است که اینها ما را گمراه کردن، که این راه ها هم در بحث دیروز گذشت. موقع فرق میکند، در اون جایی که محکمه بپا شده است و اعمال حاضر است و انبیا دارن شهادت میدن، در اونجا جا برای عذرخواهی نیست، چون همه حرف ها قبلا گذشت. خب در این که در سوره مبارکه نبأ آیه 26 فرمود جزاء وفاقا، یعنی این جزا موافق با عمل است، بیشتر نیست. خب اگر جزاء وفاقا، یک، ما یظلم ربک احدا، دو، جزاء سیئه سیئه مثلها نه زائد بر او، سه، این توائفی از آیات هر گونه زیاده را نفی میکند، پس چرا در محل بحث فرمود زیدناهم عذابا فوق العذاب؟ پاسخش به طور اجمال در بحث دیروز گذشت که اینها هر کدام در برابر سیئه‌ای که مرتکب شدن یک کیفری دارن. اونها که راه زلالت و کفر را طی کردند، تبلیغ سو نکردند، دیگران را گمراه نکردند، فقط کیفر کفر و زلالت خودشون رو میکشن. اما اونها که زل و ازل، هم فسد و هم افسد، هم کافر بودن هم تبلیغات کفر کردند، اینا دو تا گناه کردند، چون دو تا گناه کردن خب دو تا کیفر هم دارن. اگر چون چه به گروه اول دو تا کیفر متوجه میشد این سوال مطرح بود، اما ماره گروه دوم است، گروهی که فسدو و افسدو. در همین آیه هم استدلال فرمود الذین کفروا یک، بس قدو عن سبیل الله دو، پس دو تا کار کردن. اینها زدناهم عذابا فوق العذاب. چرا این فوق العذاب دیگه؟ برای چی؟ برای اینکه به ما کانو یفسدون، نه به ما فسدو، نه در اثر فساد خود بلکه در اثر افساد خود. به ما ازلو، نه به ما زلو. در باره بعضی ها فرمود به اینکه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این یک. در باره گروهی فرمود وقتی آیات ما بر اونها تلاوت می شود زادت هم رجسن الی رجسهم، این دو. هر جا مزید رجس است، مزید مرض است، مزید معصیت است، خب مزید عذاب هم هست. اما اینکه مستضعفان به ذات اقدس اله عرض می کردن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب و اونها اعتراض می کردن، یا در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب که باز قبلا همین آیه خونده شد آمده است که اونا می گویند ربنا، آیه 67 سوره احزاب این است، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاولون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. این پیروان به ذات اقدس اله عرض میکنن که رهبران ما را دو برابر عذاب بکن، برای اینکه هم گمراه شدن هم ما را گمراه کردن. پاسخش در سوره مبارکه اعراف مبسوطاً گذشت. در سوره اعراف آمده است که این پیروانی که به جهنم افتادن که ما مستضعفیم به اینها مستقر، اینها ما را گمراه کردی، هر من جهنم با همین اینها را دو برابر بکن. آیه 38 سوره اعراف این بود قالت خلوفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها. هر وقت یک گروهی رو وارد می‌کرد، وارد بکنم جهنم، اخت یعنی مثل خود را لعنت می‌کند. اون میگه تو، این میگه تو باعث شد. حتی از دارکو فیها جمیعا، همشون که با هم تابع و مطبوع که کلاه ما فی النار، همه اینها تو جهنم آمدن، اونگاه قالت اخراهم لأولاهم، اونایی که تابع بودن درباره مطبوعها به ذات اقدس را عرض میکنن ربنا ها اولای ازلونا، اینها که ما با هم الان داریم میسوزیم، اینها ما را گمراه کردن، خب عذاب اینها باید بیشتر باشه. فآتهم عذابا ضعفا من النار، ما چرا یه جا باید بسوزیم؟ خب عذاب اینها را بیشتر کنید، عذاب ما باید کمتر باشه. ذات اقدس اله در همون جهنم اینا رو توجیه میکند، میفهمد غار لکم، حالا خود ذات اقدس اله یا مل واسطه، غار لکلن زعفون ولیکن لا تعلمون، هم عذاب شما که پیرو دو برابر است، هم عذاب اونها دو برابر. یعنی در جهنم یه جاییست که عذاب یک برابر است که عده اونجا گرفتارن دارن معذب میشوند، یه جاست که عذابش دو برابر است، سوخت و سوزش دو برابر است، درجه حرارتش دو برابر است که شما و مستکبران دارید میسوزید. اون جایی که عذابشون یک برابر است مال تبهکارانه، اما اینجا که عذاب دو برابر است، هم شما که پیروید دو برابر عذاب دارید، هم اونا که رهبران شما هستن. اونا که رهبران شما هستن عذابشون با دو برابر باشد. فواضحون، برای اینکه اینا هم گمراه بودن هم شما رو گمراه کردن. اما عذاب شما هم با دو برابر باشد، برای اینکه هم شما این گناه را مرتکب شدید، بیراه رفتی، و هم با سور خود اولیای الهی را، ائمه معصوم را، انبیای الهی را پشت سر گذاشتید، به دنبال اینا را افتادی، حجت شما تمام شد. و که حجت بر اونا تمام نشد، بله عذابشون یک برابر است، تو اون طبقه ضعیفتره. اما شما با داشتن علی ابن ابی طالب به دنبال دیگری را افتادی، این حق برای شما روشن شد. اینطور نبود که برای شما روشن نشه، که شما وقتی تحلیل بکنید میبینید شما و مستکبران یه جا باید بسوزید. اونایی که قاف فریب خوردن، بله خب جاشون سبکتره، اما شما عالمن آمدن اولیاء الهی پشت سر گذاشتید، دنبال اینا را افتادید. قول لکلن زعفون ولکن لا تعلمون. خب چرا تحلیل نمی کنی؟ مگر شما دوتا گناه نکردی؟ یکی اصل کفر و نفاق رو بود که مرتکب شدی، یکی اولیاء الهی رو خارنشین کردی. شما کم کاری نکردید که اینی که برای ما کلهی نقل کرده، دیگران نقل کردن، یکی از مستشاران دیوان اموی بعد از بازنشست شدن سایه کوف بون، همسایه شیعه بود، و به همسایش گفت که تو وقتی مدینه میری پیش امام صادق سلام الله علیه میشه مرا هم ببری، این اجازه گرفت و موافقت رو جلب کرد. و بعد در سفر بعد که بود، با اجازه قبلی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این مستشار دیوان عالی اموی رو به همراه خود برد حجاز. حضرت وقتی چشمش به این شخص کارگزار و کارمنده امه فداد، اما تو و امثال تو ما رو خانه‌نشین کردی، و اگه شما ها نبودید که ما خانه‌نشین نمی شدیم. که اون شرش خیلی مفصل است و روایت بسیار جالبی هم هست که از معجزات وجود مبارک امام صادق است. خب در جهنم ذات هفت از هلام فرماد به این که اون جایی که عذاب سبکتر است، بله مال اونهای فریب خورده هاست. اما شما که هوچیگر بودی، یه بیان نورانی از تعمیر در نهج البلاغه دارد که یه عده هستن که از اونها به قوغا یاد میکند که از دهمو از تهمو زاهمو و ازا تفرقو لم یعرفو. فهمود ما یه مشکل جدی با اینا داریم، یه مشکلی هم با تیموهدی داریم. مشکل جدی ما با این طبقه اینه که اینا وقتی جمع میشن زحمت ایجاد میکنن، وقتی هم متفرق شدن کسی اینا رو نمیشناسه، از اینا به قوغا یاد کرده است. این قوغا سالاری، قوغا سالاری همینه. اما اداش تمعو زاحمو و ازا تفرقو لم یعرفو. خب هم تنها یکی دو نفر نیامدن در خونه، که خب ده زیادی آمده بودن. فهمود برای شما روشن شد که حق با ماست، خب شما ما رو خانشین کردی. ذات اصیح اله به این گونه هوچیگرا می فهمد لکلن زعفون، ولی شما تحلیل نمی کنی. لذا شما و مستکبران با هم یه جا باید بسوزید. از این تحلیل معلوم شد که اون آیه به ما یعلم رب که احدا به اطلاقش باقی است، آیه جزاء سیئت سیئت مثلها به اطلاقش باقی است، آیه جزاء وفاقا به اطلاقش باقی است. اینجا که فرمود زدناهم عذابا فوق العذاب هم معلل است، به این که الذین کفروا یک و اسقدوا عن سبیل الله دو، یعنی هم کافر بودن هم تبلیغ کفر کردن. زدناهم عذابا فوق العذاب. این فوق العذاب برای چی؟ به ماکان و یفسدون است. بنابراین اون تحلیلی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، آیه 38 سوره اعراف، که لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، بعد وقالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، شاهد این مطلب است. بعد اون مستکبران به این پیروان میگن به اینکه شما که مقام برتر از ما ندارید، که ما بیراها رفتیم، به شما گفتیم بیایید، وعد و وعید دادیم، شما هم حق براتون روشن شد، هم بیراها رفتید هم دنبال ما را افتادید، هم شما دوتا کار گناه کردید هم ما دوتا گناه کردیم. اینه که این میشه فقط طرفو بزن به هم فسوقن لأصحاب سعید. خب حالا همونطور که شیطان گفت لا تلومونی و لوم انفسکم، خیلی ها هستن که تبلیغ سو میکنن و خیلی ها هستن که تشخیص میدن و میگن نباید به سراغ اینها رفت دیگر. حجت اگر بر کسی تمام نشده باشد، فریب خورده باشد، ذات اقدس اله اون فریب خورده را مثل فریب کار که عذاب نمی کند. اما اینا که قوقا سالاری را انداختن، خب اون جوری که وجود مبارک هست امیر یا وجود مبارک زهرا سلام الله علیها علی رؤوس الاشهاد احتجاج کردن دیگر، اینطور نبود که در مجلس خصوصی اقامه حجت کرده باشند، که تو مسجد خیلی هم گریه کردن، علنی بود. اگر اینجور شد بله زدناهم عذابا فوق العذاب. اما اگه واقعا کسی فریب خورده باشد، که ذات اقدس اله فریب خورده مستضعف را که اصلا یا عذاب نمی کند یا دو برابر عذاب نمی کند. خب میبینن ولی نمیتونن ایمان بیارن. بله بله، حالا یا معلواسته جواب داده میشه یا بلاواسته که اشاره شد همین است. خب حالا به همم اجازه نمیدن. در بعضی از مواقف اصلا قیامت را به عنوان روزی که کسی حق حرف ندارد معرفی میکنن. سمود صفن لا یتکلبون الا من اذن الله الرحمن وقال الصواب، اصلا اون روز روز سکوت است. بعد استثناء فرمود لا یتکلبون الا من اذن الله الرحمن وقال الصواب، اونگاه به افراد خاص یا به مواد در مواقف خاص یا در باره مسائل خاص ممکنه ذات اقدس اله اجازه بده. خب مطلب دیگه این که فرمود و یوم نبعث فی کل امتین شهیدا. این صدر آیه، صدر این آیه با صدر آیه 84 هماهنگ است، که اونجا فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهیدا، از هر امت، خواه اون امت پیامبر را قبول داشته باشن خواه نداشته باشن، به دلیل اینکه فرمود به کفارشون اجازه عذرخواهی و امثال ذلک نمیدن، خواه مؤمن باشن خواه غیر مؤمن، از هر امتی پیامبر اون امت شهادت میدهد. اینکه خدای سبحان درباره امم فرمود که به اله آد اخاهم هودا و اله سمود اخاهم ساله ها، اونا امت بودن، منتها بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن. اما این که فرمود من انفسهم، این با همون جمله این که فرمود من کل امتین هماهنگ است، منتها از اون صریح در است، برای اینکه از متن مردم باید باشد تا اینکه شهادتش مقبول باشد. اگر بیگانه باشد که در ظرف عمل حضور ندارد تا اینکه در محکمه شهادت او مسبوع باشد، باید کسی باشد که از مردم باشد، در بین مردم باشد، اعمالشون را ببیند و ماننده آن. این نسبت به گروه خاص روشن است، اما نسبت به امتی که بعدها به دنیا می آیند این احتیاج به توضیح دارد، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیاتش و مماتش یکسان است، چه اینکه خواب و بیداری اون حضرت یکسان است، اینکه فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی هم همینطور است. الان حضرت همه اعمال را میبیند، چه اینکه ائمه علیهم السلام را میبیند. و انسان وقتی نابینا باشد بعد بینا بشود، میبیند که عده‌ای دارن او را میبینند. اگر پرده کنار برود، کشفنا عنک غطاءک، معلوم میشه که در حضور ائمه داشت این کار انجام میداد، اونا کاملا میدیدن. از این جهت فرمود باید من انفسهم باشد. و این مال شهادت پیامبر هر امتی درباره خود اون امت. اما این که فرمود و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، آیا این هؤلاء به مجموع امم و شهدا برمیگردد یا به خصوص شهدا برمیگردد نه امم؟ آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط مشمول اون صدر است که فرمود به یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم؟ این موجبه کلی است، شامل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم می شود. هر امتی یه شاهدی دارد، این امت مرحوم هم شاهدش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. اما این که فرمود به جئنا بک علی هؤلاء، این هؤلاء به شهدا برگردد نه به امم. این تو نیست که وجود مبارک پیغمبر شاهد امم از یک سو و شاهد انبیا از سوی دیگر باشد، بلکه شاهد انبیاست فقط. البته این الاحتمالین هست. خب هنوز نظر نهایی روشن نشد. پس این و یوم نبعثو فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم که موجب کلیه است، دلالت بکند برای اینکه هر امتی یه شاهدی دارد. خب امت اسلام هم شاهدش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این مطلب اول. دوم این که و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، تو گذشته از اینکه شاهد اعمال امت خودت هستی، شاهد بر اونها هم هستی. مقصود از این هاولا، این هاولا اشاره به کیه؟ این هاولا اشاره به خصوص شهداست، یعنی انبیا، یا به شهدا و مشهود علیهم، هم انبیا هم امم؟ بنابر این احتمالی که الان داریم ذکر میکنیم، این هاولا خصوص شهدایند. حالا ببینیم احتمال درست است یا مشکل داره. و جینا به توی پیغمبر شهیدن علی شهدا، نه شهیدن علی شهدا اول امم. حالا ببینیم احتمال تام است یا نه. و جینا بک شهیدن علی هاولا، آیات شهادت بخشی در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 143 این بود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. از اون آیه برمی آید که مردم یه سلسله شهدا دارن، شاهد دارن، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید شهداست که فرمود لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس رسول شاهد امم نیست، شاهد شهدای امم است. در سوره بارکه نساء آیه 41 به این صورت آمده است: فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این یه قدری شاد روشن‌تر باشد از آیه محل بحث. فرمود در قیامت صحنه است، این صحنه را چجور شما ادراک میکنید؟ که ما از هر امتی یه شاهد میاریم و جئنا بک علی هؤلاء، یعنی بر این شهدا شهیدا. که این آیه 41 سوره نساء با آیه سوره مبارکه بقرش نزدیک هم است. اونجا سخن از انبیا نبود، سخن از این بود که یه عده شهدای علی الناس و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید بر شهداست. اما اینجا دارد که انبیا، یعنی از هر امتی یک شهید، هم زارش انبیا هستند، از هر امتی یک شاهد میاریم و تو را بر اونها، یعنی بر این شهدا مثلا، شاهد قرار دادیم. در همون سوره مبارکه نساء آیه دیگری است که باز جریان شهادت را بازگو میکند. وجود مبارک عیسی مسیح به ذات اقدس الهی عرض میکند که من مادامی که بودم شهید بودم، شاهد اعمال اینها بودم، وقتی از بین اینها رحلت کردم از اون به بعد تو شاهدی و کفا بالله شهیدا و مانند. خب آیا این است یا اون؟ حالا اگر پیامبر شهید شهدا بود، یعنی اعمال انبیا را میبیند و شهادت میدهد، یا نه برای توثیق انبیاست، او شاهد است که انبیا معصومند و اشتباه نمی کنند، نه اینکه اعمال انبیا را که آیا تبلیغ کردن نکردن، مقاومت کردن نکردن، هدایت کردن نکردن، وظایفش را انجام دادن یا ندادن. خیر، در همین محدوده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این شاهد عصمت انبیاء علیهم السلام، نه شاهد اعمال اونها. خب این دو تا محظور دارد، البته محظورهای غیر مهم. یکی این که این هؤلاء را ما مخصوص شهدا قرار بدیم، در حالی که هؤلاء ظاهرش اینه که همه اونها، چه امم چه شد. دوم این که اون شهدا، یعنی شاهد اعمال، اینجا شهید بر انبیا، یعنی شهادت بر عصمت اونها، که منزله تعدیل است. مثل این که دو تا عادل را به محکمه آوردن برای شهادت، دیگری آمده است شهادت میدهد به عدالت این شهود. اون وقت این تجزیه و تفکیک در محتوای شهادت است. اون شهادت اول شهادت بر اعمال است، این شهادت به عصمت و عدالت و امثال ذالک است. این محضور دوم. اگر ما راهی نداشتیم برای جمع بین آیات مگر این راه، این محصورا قابل تحمل است. این یه مطلب. البته این راهی که سیدان استاد رفتن، ما با احتیاط باید فرمایش ایشون رو خوب تحلیل کنیم ببینیم که قابل تثبیت است یا نه. مطلب دیگه این که در دنیا بنابر ستر است و رازداری است و حفظ اسرار، چون در قیامت اسرار روشن می شود، کسی مأمور نیست کار خدایی رو در دنیا انجام بدهد. اینی که گفتن تا شما اگر نبینید یا شهادت، چهار نفر شهادت ندن، یا اگر به صورت بین الغی نباشد مسئله ثابت نمی شود، یا علم قاضی همه جا حجت نیست، در بعض از موارد حجت است، در بعض از موارد حجت نیست، یا اگر علیه قائب حکم کردید القائب و علی حجته، برای اینکه این اسرار و راز فی الجمله و نبل جمله محفوظ بماند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر اون دو تا آیه شفاف و روشن سوره مبارکه توبه، هر کاری که مردم می کردن حضرت می دونست. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. گذشت از روایات عرض اعمال و امثال ذالک هست که در اون تردیدی نیست. خب با اینکه همه کارها را پیغمبر صلی الله علیه وسلم می دانست، معذالک بود محکمه ما محکمه حفظ اسرار است. انما یعنی انما با حصر، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. محکمه با سوگند و با شاهد اداره می شود. بعد هم اعلام کرد، فرمود بنابر این نیست که ما پرده دری کنیم، ما مأمور به پرده داری هستیم نه پرده دری. گاهی اعجاز ایجاد بکند که ما پرده را برداریم، ولی اساس کار بر پرده داری است. اگر یک کسی شاهد زور آورد یا قسم دروغ یاد کرد و محکمه من مال کسی را در اثر شهادت باطل یا یمین باطل به او داد، او این مال را از محکمه من دارد میبرد، نگوید من به دست پیغمبر گرفتم. انه قطعه من النار، همراه خودش دارد آتش میبرد، واظب باشه، نگوید من از محکمه پیغمبر گرفتم. ما بنامون این نیست که اینجا کار خدایی انجام بده. کار خدایی روزی است که تبل از سرایر هست، اسرار روشن میشه، بعد دست و پا حرف میزنن، کسی نمیتونه این کار بکنه. الان مصلحت الهی اینه که انسان مجبور نباشه، آزاد باشه. خب اگه کسی هر کار رو انجام بده، اون ولی اثرش که علم غیب دارد بگه تو این کار کردی، این که یه ایمان الجایی است، این که تکامل نیست. اونایی که یؤمنون بالغیب به مقام میرسن، اما اونه که از ترس این که مبادا پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما بگه من دیدم تو مخلاف کردی، که خلاف کار نیست. همون بنای این عالم بر پرده داری است. ولی این کار قاضی هم فصل خطاب است در امور ظاهری، یه حکم ظاهری است، این مجزی نیست. این رو تو اصول ملاحظه فرمودی، این نظیر امارات که از واقع حکایت بکند نیست، این حکم ظاهریست برای فصل خطاب. این چی نیست که حالا چون فعل پیغمبر است حجت است. بله اگر فعل پیغمبر برای بیان احکام بود، بله واقع رو نشون میداد، اما این برای بیان احکام نیست، برای اجرای احکام است، برای بیان احکام. فرمود ما اساسمون این است، اگر کسی بر خلاف رفتار کرد قطعه من النار. ایمان دنیا، پس در دنیا به عدالت شاهد بسنده می شود، اما در قیامت چی؟ در قیامت به عدالت اکتفا بکنن یا عصمت لازم است؟ عادل عمدن خلاف نمی کند، اما اگر سهو و نسیان و خطا داشت چی؟ اونجا دیگه بعد روزی دیگه است که جبران بشود که رضا محکمه اونجا باشد، حق لا ریب فیه باید باشد. در دنیا اگر کسی بیراه رفته است، مسئله قطعه من النار ترمیم میکنند، اما در آخرت اگر محکمه اشتباه حکم کرد، راهی بر در علاج نیست. رضا اونجا باید بیان الغیب باشد و بیان الرشد، اعضا و جواره حرف میزنند، شهود باید معصوم باشد. وجود باره که پیغمبر به اسمت اونها شهادت میدهد، معصوم کسی است که عمدن سهوًا هیچ راهی برای اشتباه اون نیست. گرچه ممکن است کسی در کتابهای قبلی خونده باشد که از ائمه علیهم السلام به عنوان علمای ابرار یاد میکنند، اما بعد از اینکه هزار سال گذشت و درس و بحث و تحقیق و کلام و حکمت بازگو کرد و به صورت شفاف روشن شد که اهل بیت علیهم السلام هم سطح قرآن کریمند، از این به بعد که دیگه جا برای متشابهات نیست. خب خدای سبحان از انبیا به عنوان کل من الصالحین یاد میکنند، اینا صالح هم. ما بگیم انبیا یا آدم های صالحی بودن، همین صالحینی که خدا درباره انبیا میگه، غیر از ابراری که خدای سبحان درباره اهل بیت گفته در سوره مبارکه هل اتی، یا شیخ مفیدها درباره اهل بیت میگن ابرار. بالاخره این دیگه یه چیز بیان و روشی است که فریقین گفتن این ذوات مقدس هم سطح قرآنه. تارکم فیکم و فقرن کتاب الله و ادرتی، این کتابم صحف نداره، خطا نداره، نسیان نداره، اسیان نداره، جهل نداره، هیچی نداره، نور محضه. اون چهارده نفرم همینه. حالا کسی بگد قرآن کتاب علمی است، خب معنیش نیست که با کتاب های دیگه یکسانه. که اگر ذات اقدس اله درباره انبیا فرمود کلون من صالحین، معنیش این نیست که اینا آدم های صالحی هست و ما در می توانیم در اسمت اینا معاذله شک کنیم بعدن اسمت انبیا مطرح شد، وگرنه خدا فرمود اینا صالحین هست. خیر، صالحی که خدا میگوید یعنی گوهر ذاتشون صالح است. و اون بزرگان نظیر کلینی، نظیر صدوق، نظیر شیخ طوسی، نظیر شیخ مفید، اینها که تالی تل به معصوم علیه السلام در باره این که ذات مقدس پیغمبر فرمود این چهارده نفر هم صده قرآن کریم، این کسی تردید نکرده. اومد یک کسی که جز علمای ابرار باشه، معاذالله اشتباه بکنه، سهو و نسیان داشته باشه، این همسر قرآن میشه؟ به هر تقدیر فرمود در صحنه معاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم میاد شهادت میده به عصمت انبیا. حالا این چند بحث رو خوب عنایت کنید، المیزان رو به دقت مطالعه کنید، ببینیم فرمایش ایشون تام است یا نه. ناتمام. الحمد لله رب العالمين.